صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1391 شمسی برابر با 10 ماه می 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه 1 ساعت و نیم برنامه صبحانه با خبر که پر از خبر، گزارش و موسیقی از ایران و سراسر جهان. صبحانه با خبر امروز به گزارش‌های بسیاری اختصاص داره، اما گزیده‌ای از این گزارش‌ها. چند تن از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به حسن نیت ایران درباره برنامه اتمی‌اش ابراز تردید کردند و خواستار ارائه مدارک بیشتر درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی شدند. درباره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مهمترین تحولات دنیای نشر در این نمایشگاه هم براتون خواهیم گفت. معلولان در ایران برای تردد با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ نگاهی هم به این موضوع خواهیم داشت. اما پیش از اینکه به این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر و موسیقی بپردازیم، به سنت همیشه برنامه رو با خبر شروع می‌کنیم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مبنی بر پاکسازی فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد و گفت این مؤسسه کمی بی‌تجربه است. اگر تجربه بیشتری داشت می‌دانست فعالیت‌های هسته‌ای آن هم با آن ادعایی که آنها می‌کنند قابل پاک شدن نبوده و آنها با ملت ما شوخی کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش خود گفته است تصاویر ماهواره‌ای جدید حاکی از فعالیت‌های تازه‌ای در تأسیسات نظامی پارچین است. موسی رضا ثروتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، می‌گوید دولت با ارائه آمار بی‌اساس وضع موجود را مثبت جلوه می‌دهد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا شمار بیکاران در ایران را 4 میلیون تن اعلام کرد. بر پایه این گزارش، آقای ثروتی با اشاره به وعده ایجاد 2,500,000 شغل در سال 90 افزود همانطور که پیش بینی می‌شد انجام این وعده غیر ممکن بود. زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، در مصاحبه با نشریه دیزایت از آنگلا مرکل صدراعظم این کشور به دلیل تحمیل شرایط سختگیرانه ریاضت اقتصادی به یونان انتقاد کرد. به گفته این رهبر اپوزیسیون آلمان، سیاست‌های دیکتاتور مآبانی آنگلا مرکل برای صرفه‌جویی سبب شده که یونان مقروض به حاشیه کشانده شود و رأی دهندگان یونانی به احزاب افراطی روی بیاورند. حزب چپگرای سیرزیا در یونان که مخالف سیاست‌های ریاضت اقتصادی است، با آنکه از سوی رئیس جمهوری این کشور فرصت یافت یک دولت ائتلافی تشکیل دهد، اما در این زمینه توفیقی نداشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت به نظر وی زوج‌های همجنسگرا باید اجازه ازدواج داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت این عقیده شخصی اوست و در این حال از حق ایالات مختلف برای تصمیم گیری در این زمینه حمایت می‌کند. برخی ایالات در آمریکا قوانین متفاوتی در زمینه ازدواج همجنسگرایان تصویب کردند که بر اساس آنها ازدواج همجنسگرایان پذیرفته شده و یا همچنان ممنوع است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ایران را در مذاکرات هسته‌ای به وقت کشی متهم کرد. وی تاکید کرد که اسرائیل خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. بنیامین نتانیاهو همچنین خواست که در مذاکرات آتی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان این موضوع در دستور کار قرار بگیرد. نخست وزیر اسرائیل این موضوعات را در دیدار با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیت المقدس اورشلیم بیان داشت. کاروان خودروهای ناظران سازمان ملل شامگاه چهارشنبه از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر درعا در سوریه نجات یافت. این بمب در نزدیکی کاروان نظامی سوریه محافظ خودروهای ناظران منفجر شد. بر پایه گزارش‌ها ژنرال رابرت مود رئیس هیئت ناظران و 11 تن از همراهانش در این کاروان لحظاتی پیش از انفجار از کنار بمب عبور کرده بودند. در این انفجار 6 تن از سربازان سوری زخمی شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با انتقاد از بستن فضای نقد در کشور نسبت به ایجاد محدودیت برای سازمان‌های غیردولتی گلایه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی در دیدار با اعضای شماری از سازمان‌های غیردولتی با انتقاد از محدود ساختن و تمدید نکردن پروانه فعالیت تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی گفته است در هیچ دوره و هیچ جامعه‌ای دولت‌ها نتوانستند پیشرفت و خدمات رسانی به مردم را به تنهایی به عهده بگیرند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. دو تن از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند که در گفتگوهای بغداد با گروه 5 به علاوه 1 جمهوری اسلامی برای اعتمادسازی باید دست کم بخشی از مدارک مربوط به برنامه پیشین تسلیحات اتمی خود را ارائه کند. در مقاله‌ای که به قلم دیوید آلبرایت و اولی هاینونن منتشر شده، این دو مقام پیشین آژانس می‌گویند بی تدبیری خواهد بود که تصور کنیم جمهوری اسلامی با حسن نیت درباره مسائل مربوط به برنامه اتمی‌اش گفتگو خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
دیوید آلبرایت و اولی هاینونن در آغاز با اشاره به گفتگوهای مقدماتی در استانبول بین نمایندگان دولت‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌نویسند که این گفتگوها روند گام به گام و یا اقدام در برابر اقدام را فراهم آورد تا از گسترش توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی جلوگیری نماید و اعتمادی ایجاد کند مبنی بر اینکه تهران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نیست. در هر حال موفقیت در این امر هیچ تضمینی ندارد و تصمیم ایران برای پرداختن به دست کم بخشی از برنامه‌های تسلیحات اتمی در گذشته لازم است تا فضای اعتماد را به وجود آورد. این دو کارشناس امور هسته‌ای در ادامه مقاله می‌گویند که توفیق در گفتگوهای استانبول موجب بالا رفتن توقعات در گفتگوهای بعدی در بغداد شده و ایالات متحده حداقل می‌تواند اساس توافقی را به وجود آورد که در چارچوب آن دولت ایران تهدیدآمیزترین بخش غنی‌سازی اورانیوم با درجه غنای 20% را متوقف کند، به فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی فردوی قم و افزایش تعداد سنتریفیوژها در نطنز پایان دهد و موجودی اورانیوم غنی شده را از بین ببرد. برداشتن چنین گام‌هایی دست کم موجب خواهد شد که دولت ایران برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. ولی آقایان آلبرایت و هاینونن میگویند که به باور بسیاری جمهوری اسلامی بران نیست تا امتیازی واقعی بدهد و صرفاً برای تلف کردن وقت به گفتگو پرداخته است. زمینه این بدبینی تردید بر سر این پرسش است که آیا تهران خواهان داشتن سلاح هسته‌ای هست یا نه؟ در ادامه مقاله آمده است که بر اساس شواهدی که طی سالها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمع‌آوری شده، سازمان انرژی اتمی ایران چند دهه در کنار برنامه غیرنظامی خود یک برنامه موازی و پنهانی برای پیشبرد فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای داشته و مدارک موجود از تلاش‌های این سازمان برای تبدیل اورانیوم، تولید آب سنگین، کدهای کامپیوتری مورد استفاده در تولید سلاح‌های اتمی و نیز اطلاعات علمی و مهندسی مهم برای توسعه سوخت اتمی حکایت دارند. دیوید آلبرایت و اولی هاینونن پس از برشمردن تاریخچه کوتاهی از ادعاهای متقابل در پایان می‌نویسند هنگامی که رهبر ایران می‌گوید جمهوری اسلامی هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بسیاری به طور مشروع نسبت به چنین گفته‌هایی تردید می‌کنند. برای اثبات چنین ادعایی مدرک لازم است و اگر جمهوری اسلامی چنین مدرکی ارائه ندهد، فضای گفتگوهای آینده با 5 به علاوه 1 با خطر مسموم شدن روبرو خواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دور بعدی مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار هست در 3 خرداد ماه، یعنی حدود 2 دیگه در بغداد برگزار بشه. پیش از نشست بغداد، نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در 25 اردیبهشت ماه، یعنی چند روز دیگه، در محل نمایندگی ایران در آژانس در وین به گفتگو خواهند نشست. در آستانه این گفتگوها گمان زنی های بسیاری از گفتگوهای آینده ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 میشه. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پیشاپیش آغاز دور بعدی مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در 3 خرداد در بغداد بر سر برنامه هستی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت پیش درآمد مذاکرات بغداد در مذاکرات استانبول در دستور کار قرار گرفته است. آقای بروجردی با اشاره به سفر علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی به پکن و مسکو گفت رویکرد ایران به مذاکرات بغداد همچون مذاکرات استانبول مثبت است و به نفع 5 به علاوه 1 است که سیاست قدیمی تقابل را به تعامل تغییر دهد. از سوی دیگر غلامعلی حداد عادل مشاور عالی آقای خامنه‌ای هم روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت معتقد است که در این دور از مذاکرات در استانبول و بغداد لحن و زبان دو طرف نرمتر شده است، اما نباید انتظار داشت که همه مسائل در بغداد حل شود. اما با نزدیک شدن زمان مذاکرات بغداد، تنش میان حامیان احمدی نژاد و هواداران رهبر جمهوری اسلامی بالا گرفته است. در حالی که پیروان رهبر جمهوری اسلامی به حمایت از این مذاکرات می‌پردازند، رسانه‌های نزدیک به دولت در روزنامه ایران نوشتند که مذاکرات استانبول با هدایت هاشمی رفسنجانی و نزدیکان وی انجام شده است و هدف نهایی آن کنار گذاشتن احمدی نژاد از این مذاکرات است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار به رادیو فردا میگوید به رغم این تصور، سرنخ اصلی مذاکرات همچنان در دست آقای خامنه‌ای است.
واقعیت این است که آقای خامنه‌ای پرونده هسته‌ای رو از آقای احمدی‌نژاد گرفته و اخبار موثق هم حاکی از این هست که سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگه حتی به رئیس جمهور هم در موارد مهم گزارش نمیده و مستقیماً با آیت الله خامنه‌ای طرف هست. در مذاکراتی که قرار هست در بغداد برگزار شود هم نماینده مستقیم آیت الله خامنه‌ای، یعنی با خود رضایت ایشون، حضور خواهد داشت. اتفاقی که افتاد این هست، حامیان دولت میگن به دلیل حالا سفری که آقای حسن روحانی به بروکسل داشته و چند پیامی که در واقع دیپلمات‌های نزدیک به تیم سابق هسته‌ای داشتن، میگن کار دست آقای هاشمی است. اما اینطور نیست، کار هنوز گیر هستی دست آقای خامنه‌ای است.
در بحبوه این درگیری ها اما حسن روحانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکر کننده ایران با کشورهای غربی در گفتگوی با ماهنامه مهرنامه که خلاصه از آن را سایت آفتاب منتشر کرده است، از آمادگی آمریکا در سال 83 برای گفتگوی مستقیم با ایران خبر داده و میگوید در سال 83 که آقای البرادعی به واشنگتن رفته بود، پس از برگشت از واشنگتن تلفن کرد و گفت میخواهد به تهران بیاید و خیلی سریع هم آمد. آقای روحانی میگوید آقای البرادعی در یک گفتگوی خصوصی گفت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به او گفته است که حاضر است تمام مسائل بین ایران و آمریکا را حل کند و برای انجام این کار ایران باید یک نفر را با اختیار تام به آمریکا بفرستد و از طرف آمریکا نیز خود آقای بوش طرف مذاکره کننده خواهد بود و معتقد است میشود همه مسائل مورد اختلاف را حل کرد. آقای روحانی میگوید پیشنهاد آقای البرادعی این بود که ایران باید از این فرصت استفاده کند و با گفتگوی دو جانبه با آمریکا مسائل مورد اختلاف را حل کند. آقای مهدوی آزاد میگوید رویدادهای آن زمان این خبر را تأیید میکنند.
سال 83 ایالات متحده آمریکا مایل بود عمیقا که با ایران به صورت یک توافق نهایی برسه، حتی مسئله یک معامله بزرگ با این عنوان مطرح شد بین ایران و آمریکا. اون زمان زمانی بود که محمد جواد ظریف با رضایت آیت الله خامنه ای به عنوان اولین سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد که حمایت آیت الله خامنه ای رو داره وارد کار شده بود. آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن، اما متأسفانه آقای خامنه ای به دلیل اینکه نمی‌خواست اصلاح طلبان و دولت آقای خاتمی ابتکار عمل رو دستشون بگیرن و موزل رابطه با آمریکا رو حل کنن، مانع آن کار شد و سنگ اندازی کرد و نهایتاً به اونجا رسید که دولت آقای خاتمی هیچ کاری رو نتونست از پیش ببره.
این گفته‌های آقای روحانی نور تازه‌ای بر سیاست خارجی رهبران جمهوری اسلامی می‌اندازد و این پرسش را مطرح می‌کند که این سیاست با چه منافعی در پیش گرفته شده بود.
با فریدون خواند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. آقای خواند سلام، صبح پنجشنبه شما بخیر.
سلام خانم سید حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواند، مجلس شورای اسلامی دیروز کلیات لایحه بودجه سال 1391 کل کشور رو تصویب کرد بدون اینکه سقف درآمدها و هزینه های اون مشخص باشه. چطور چنین چیزی ممکن هست و اینکه مجلس چطور میتونه بودجه ای رو تصویب کنه که از دخل و خرجش بیخبر باشه؟
هیچ کس برای این پرسش پاسخی نداره و من تصور نمی‌کنم در تاریخ پارلمانی دنیا چنین چیزی سابقه داشته باشه. همونطور که می‌دونین دولت مأموریتایی داره، از تأمین امنیت کشور گرفته تا انجام وظایفی در عرصه‌های آموزشی، دیپلماتیک، قضایی و غیره و غیره. بودجه سندی است که در اون هم تخصیص منابع بر پایه اولویت‌ها و هزینه‌های دولت برآورد شده و هم منابعی که برای تأمین این هزینه‌ها در نظر گرفته شده و این سند باید بعد از بررسی نمایندگان منتخب مردم طی یک سال مالی مبنای عملکرد دولت باشه. اون چیزی که دیروز اتفاق افتاد به این معنا هست که نماینده‌های حاضر در مجلس با اکثریت قاطع کلیات بودجه‌ای رو تصویب کردند که نه هزینه‌های اون مشخص است و نه درآمدهای اون.
یعنی در تاریخ جمهوری اسلامی این اولین بار هست که کلیات لایحه بودجه بدون تعیین سقف درآمدها و هزینه‌ها تصویب شده، یا اینکه قبلا هم چنین کاری انجام گرفته؟
تصویب بودجه در جمهوری اسلامی همیشه با دردسرهای زیاد همراه بوده، ولی در مورد لایحه بودجه 1391 آشفتگی به سطح بی سابقه ای رسیده. این لایحه 12 بهمن ماه گذشته با حدود 2 تأخیر به مجلس ارائه شد و در نتیجه به جای اینکه در اسفند ماه به تصویب برسه، هنوز کار بررسی اون در مجلس ادامه داره، در حالی که اردیبهشت ماه رو به پایان است. مثل همیشه این لایحه اول به کمیسیون معروف به تلفیق ارجاع شد که مرکب از نماینده های کمیسیون های تخصصی مجلس است و وظیفه اون بررسی لایحه بودجه است همراه با پیشنهادهای احتمالی برای تغییر بعضی از نکات اون و آماده کردنش برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس. نکته مهم این که کمیسیون تلفیق حدود 1 پیش اول کلیات لایحه رو رد کرد، ولی با فاصله 1 با پادرمیانی رئیس مجلس و احتمالاً دستور رهبر جمهوری اسلامی با تغییر رأی خودش تصمیم به تصویب لایحه و طرح اون در صحن علنی مجلس گرفت و بالاخره دیروز مجلس همون لایحه رو تصویب کرد بدون اینکه ارقامش مشخص باشه. چنین چیزی در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته.
سوالی که باقی میمونه اینه که نمایندگان مجلس که از سقف هزینه‌ها و درآمدهای بودجه خبر نداشتند، پس درباره چه مسائلی صحبت می‌کردند؟
اتفاقا یکی از نماینده ها دیروز همین پرسش رو مطرح کرد. در لایحه‌ای که دولت در بهمن ماه گذشته به مجلس ارائه داد، سقف بودجه 510,000 میلیارد تومان تعیین شده بود، ولی از قرار معلوم کمیسیون تلفیق مجلس با وارد کردن ایرادهای خیلی مهم پیشنهادهای زیادی رو در مورد تغییرات ارقام هزینه ها و درآمد ها مطرح کرده، ولی گزارش این کمیسیون هنوز حاضر نیست. به گفته حجت الاسلام مصباحی رئیس کمیسیون تحول مجلس، با وجود آماده نبودن گزارش کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه به دلیل شرایط اضطراری کشور به صحن علنی مجلس برده شده. اگر این حرف رو ملاک قرار بدیم، نماینده های مجلس به دلیل شرایط اضطراری کشور سندی رو به اسم بودجه بدون اینکه از ویژگی های بودجه برخوردار باشه چشم و گوش بسته امضا کردند.
با سپاس از فریدون خواند که نگاهی داشت به آخرین تحولات اقتصادی.
من از شما تشکر میکنم خانم سید حسینی.
بعد از گفتگوی اقتصادی این بخش نوبت میرسه به موزیک. ترانه‌ای رو انتخاب کردیم از خواننده فرهاد با نام یه شب مهتاب.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون پاشو میذاره تو آب چشمه شونه میکنه موی پریشون شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره ته اون دره اونجا که شبا یک و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز که یه ستاره به چکه مثل یه چکه بارون یه جای میوش سر یه شاخش بشه آبیزون شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شپره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیدون تا دم سهر شهیدای شهر با فانوس خون جای میکشن تو خیابونا سر میدونا امو یادگار مرد کینه دار مستی یا هشیار خوابی یا بیدار
شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز پنجشنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، به سنت هر روزه بگو که مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، البته بدون سقف و رقم، بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های پنجشنبه ایران داشته. روزنامه‌های دنیای اقتصاد، تهران امروز، رسالت، کیهان، شرق و دیگر روزنامه‌ها به این موضوع توجه کردند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که 128 نماینده مجلس هشتم روز چهارشنبه در حالی به کلیات لایحه بودجه رأی دادند که تا زمان رأی‌گیری سقف درآمدها و هزینه‌های این بودجه از سوی کمیسیون تلفیق مشخص نشده بود. این روزنامه یادآوری کرده که دولت سقف بودجه رو برای سال 91 510,000 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، اما هنوز معلوم نیست که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سقف رو کاهش داده یا افزایش. روزنامه تهران امروز هم با تیتر تصویب کلیات بودجه در میان اعتراضات بی سابقه نمایندگان مجلس گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که فضای مجلس تحت تاثیر اعتراضات و انتقادات تندوتیزی بوده که از سوی چند نماینده مجلس به محتوا و همچنین ساختار لایحه بودجه دولت وارد شده و حتی روزنامه‌های کیهان و رسالت که دو روزنامه حامی دولت و وابسته به جناح حاکم هستند در گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به تصویب کلیات بودجه سال 91 انتقاد کردند و به ویژه روزنامه رسالت تاکید کرده که اعداد و ارقام باید در لایحه بودجه شفاف باشند و غیر از اون دولت باید معلوم بکنه که چقدر درآمد داره و چه هزینه‌هایی قرار است انجام بده.
آمار مرگ و میر بر اثر مصرف قرص برنج هم دستمایه خبری چند تا از روزنامه‌های صبح امروز شده.
روزنامه‌های رسالت و خراسان اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران رو منتشر کردن درباره افزایش 14% مرگ و میر بر اثر مصرف قرص برنج. البته مصرف قرص برنج به معنای خودکشی هست در واقع، ولی این روزنامه‌ها از عنوان و اصطلاح خودکشی استفاده نکردند و خبر دادن که آقای احمد شجاعی اعلام کرده که این افزایش نسبت به سال 89 هست، اما نسبت به سال 87 بیش از 2 برابر یعنی 200% رشد داشته. به گفته ایشون که رئیس پزشکی قانونی هست، در سال 87 214 نفر در ایران بر اثر مصرف قرص برنج خودکشی کرده بودند که این رقم در سال 90 به 463 نفر رسیده. روزنامه خراسان یک خبر دیگر هم منتشر کرده و اون آمار جدید پزشکی قانونی در 11 ماه سال گذشته از نزاع و درگیری هست و نوشته که 567,315 پرونده در این ارتباط تشکیل شده، اما آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرده که نزاع و درگیری به دلیل افزایش تورم، شرایط جوی و خشکسالی در کشور هست.
مرگ 2 تن از فرماندهان سپاه در اثر حادثه رانندگی هم توجه یکی از روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده.
روزنامه خراسان این خبر رو منتشر کرده و گزارش داده که 2 تن از فرماندهان سپاه استان لرستان صبح سه‌شنبه در حالی که با یک خودروی متعلق به این نیرو در حال حرکت بودند در یکی از جاده‌های اطراف خرم‌آباد دچار سانحه رانندگی شدند و کشته شدند. اسامی فرماندهان سپاه رو روزنامه خراسان نجف علی خیراللهی و نصیرپور ذکر کرده و نوشته که 4 عضو دیگر سپاه هم مجروح شدند. از اردیبهشت سال 90 که 3 تن از فرماندهان سپاه خراسان شمالی در تصادف رانندگی کشته شدند، اخبار مختلفی از مرگ فرماندهان سپاه منتشر شده. در زمستان سال 90 احمد سوداگر، وفا غفاریان، عباس مهری، احمد سیافزاده و منصور ترکان که همشون از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ بودن و بین 50 تا 52 سال سن داشتن، جان خودشون رو از دست دادن و علت مرگ اونها بیماری قلبی یا مرگ مغزی اعلام شده و احمد منصوری معاون سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران هم همین هفته گذشته در شرایط مشابهی خبر در گذشتش منتشر شد.
یکی از روزنامه‌ها هم خبر داده که استفاده از ایمیل داخلی به دستور وزیر ارتباطات ایران اجباری اعلام شده.
روزنامه شرق تیتر 1 شماره پنجشنبه رو به دستورهای سریالی وزیر ارتباطات برای ممنوع کردن استفاده از ایمیل‌های خارجی و اجباری شدن استفاده از ایمیل داخلی مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای رضا تقی‌پور در ادامه نامه‌هایی که اخیراً به بانک مرکزی و بیمه ایران ارسال کرده بود، این بار نامی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده و تأکید کرده که کلیه اپراتورها، اهم از اپراتورهای خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی یا تلفن‌های همراه و ثابت، از این به بعد باید برای مشترکان خودشون فقط با ایمیل‌های داخلی صورت حساب یا سایر مدارک رو ارسال بکنن و در غیر این صورت با مجازات‌های مواجه خواهند شد.
با شهرام رفیع‌زاده گفتگو می‌کردم که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران برابر با 5 صبح به وقت پراگ جایی که ما هستیم. وارد دومین بخش صبحانه با خبر امروز شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین خلاصه اخبار از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش مبنی بر پاکسازی فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد. یک نماینده مجلس میگوید دولت با ارائه آمار بی اساس وضع موجود را مثبت جلوه میدهد. حزب اپوزیسیون آلمان از سیاست‌های سختگیرانه آنگلا مرکل در قبال یونان انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود را از ازدواج همجنسگرایان اعلام داشت. نخست وزیر اسرائیل ایران را در مذاکرات هسته‌ای به وقت کشی متهم کرد. کاروان خودروهای ناظران سازمان ملل از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای نجات یافت. هاشمی رفسنجانی میگوید جلوگیری از انتقاد موجب زیرزمینی شدن آن می‌شود. دو تن از رهبران معترضان روسیه علیه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین به 15 روز زندان محکوم شدند. مادر مهسا امرآبادی روزنامه نگار از مسئولان قضایی خواست نگاهشان را به جوانان تغییر دهند. یک هواپیمای روسی با 44 سرنشین در نزدیکی جاکارتا ناپدید شد. نشست وزیران خارجه جنبش غیر متعهدها در مصر گشایش یافت. بریتانیا مایل است تحریم بیمه‌کنندگان تانکرهای نفتی ایران به تعویق بیفتد. یک نماینده مجلس از کسری بودجه 2700 میلیارد تومانی وزارت بهداشت خبر داد. کاترین اشتون با رهبران اسرائیل درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. روسیه 67 مین سالگرد پیروزی در جنگ دوم جهانی را جشن گرفت. نخست وزیر سابق اوکراین از زندان به بیمارستان منتقل شد. و وزارت خارجه ترکیه میگوید طارق الهاشمی در این کشور تحت درمان است.
بعد از خلاصه اخبار از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار میادین ورزشی باشید از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. پس از تماس‌های بسیار با فدراسیون‌های متعدد، سرانجام ایران یک تیم فوتبال اروپایی را راضی کرد با تیم ملی فوتبال ایران بازی تدارکاتی برگزار کند. آلبانی، تیم 84 جهان. به گزارش سایت فیفا، تیم ملی فوتبال آلبانی قبول کرد روز 7 خرداد ماه یک بازی دوستانه با تیم ملی ایران برگزار کند، اما نه در ایران که در خاک ترکیه. مدت هاست که تیم‌های مطرح و قابل قبول دعوت ایران را برای بازی تدارکاتی رد می‌کنند. حتی عراق بازی تدارکاتی با ایران را که قرار بود هفته آینده برگزار شود لغو کرد. ظرف 2 ماه گذشته ایران 2 بازی تدارکاتی با 2 تیم آفریقایی در تهران برگزار کرده. موریتانی تیم 202 جهان و موزامبیک تیم 106. ایران خود را برای مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند که حدود 3 هفته دیگر با بازی ایران و ازبکستان در تاشکند آغاز خواهد شد. لرستان برای نخستین بار به لیگ برتر فوتبال بچه‌های ایران راه یافت. تیم گهرزاگرس درود از لرستان در مسابقه انتخابی بازی برگشت در بروجرد مقابل تیم ایران جوان بوشهر بدون گل مساوی کرد. چون بازی رفت 2 تیم در بوشهر با گل مساوی شده بود، گهرزاگرس برای لیگ برتر انتخاب شد. 2 تیم دیگر راه یافته به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عبارتند از پیکان تهران و آلومینیوم هرمزگان. 5 مسابقه نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران در ماه شهر میان تیم‌های پتروشیمی و فولاد ماهان با نتیجه 75-73 به سود پتروشیمی پایان یافت. پتروشیمی که با 3 پیروزی در 5 مسابقه نیمه نهایی فینالیست شده، روز دوشنبه در نخستین بازی فینال روبروی تیم بسکتبال مهرام تهران قرار می‌گیرد. در بخارست پایتخت رومانی دیشب فینال لیگ اروپا میان 2 تیم فوتبال اسپانیایی اتلتیکو مادرید و اتلتیکو بیلبائو برگزار و اتلتیکو مادرید 3-0 پیروز شد. 2 گل از 3 گل توسط روبرتو فالکائو بازیکن کلمبیایی اتلتیکو مادرید زده شد. اما فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 9 روز دیگر در مونیخ، بایر مونیخ از آلمان مقابل چلسی از انگلیس. چهارشنبه شب جام حذفی باشگاه‌های روسیه را رابین کازان، تیمی که علیرضا حقیقی دروازه‌بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس عضو آن است، فتح کرد. رابین کازان با یک گل دینامو مسکو را شکست داد و جام حذفی را برد.
رمان یریومنکو، красивейший удар и всё-таки гол. 78-я минута матча. Какой он по счёту этот дальний удар.
علیرضا حقیقی دیشب نیمکت نشین بود. رابین کازان در شرایطی فاتح جام حذفی باشگاه‌های روسیه شد که در لیگ برتر این کشور در مکان هفتم قرار گرفته. و در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا مرحله 1/8 تیم ایندیانا با حذف اورلاندو با نتیجه 4-1 به مرحله 1/4 نهایی رسید در کنار اوکلاهوما سیتی و سان آنتونیو تگزاس. بازی‌های پلی‌آف بسکتبال آمریکا 4/7 است.
شنونده آخرین اخبار ورزشی بودید از همکارم حبیبه روشنزاده. با فرج سرکویی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکویی سلام، صبح روز پنجشنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، امروز نمایشگاه پنجمین هفت نگاه با ارائه آثار بیش از 300 هنرمند از سه نسل قراره که افتتاح بشه. به ما میگین که مهمترین هنرمندانی که در این نمایشگاه اثر ارائه دادند چه نقاش و چه عکاس، چه کسانی هستند و اصلا مناسبت برگزاری این نمایشگاه چی هست؟
گروه تجسمی هفت نگاه از هفت گالری تشکیل شده: گالری های آریا، الهه، دی، گلستان، هفت ثمر، والی و ماه مهر. در اسفند 1385 برای اولین بار اعلام موجودیت کرد و همونطور که شما گفتین امروز پنجمین نمایشگاه این گروه با عنوان پنجمین هفت نگاه در فرهنگ سرای نیاوران افتتاح خواهد شد. 300 هنرمند آثار خودشون رو در این نمایشگاه ارائه دادن از سه نسل گوناگون که برخی از اینها نام‌آورترین نقاشان و عکاسان و گرافیست‌های ایرانی هستند، از جمله آیدین آقداشلو، پرویز کلام طریق، غلام حسین نامی، خانم فریده لاشایی، تا بهبهانی، پروانه اعتمادی، صادق تبریزی، کامبیز درنبخش، حسین محجوبی، گیزلا بارگاس، سینایی، فرح اصولی، ابراهیم حقی، بهرام دبیری، ناصر عصار، محسن وزیری مقدم، جاجه طباطبایی، لیلا متین دفتری، جعفر روحبخش، رضا مافی، علی گلستانه و مهدی صحابی. از اسما مشخص است که تقریبا همه بزرگان نقاشی ایران در این نمایشگاه حضور دارند. جالب این است که بگم در این نمایشگاه دو اثر دیده نشده از سهراب سپهری ارائه خواهد شد که از یک مجموعه دار گرفتن. یک اثر امضا داره که یک دکه قرمز رنگ هست و یک اثر بدون امضا هست که یک تابلو خاکستری رنگ هست و دو اثر هم از خانم پروانه اعتمادی ارائه میشه در این نمایشگاه که بسیار زیبا خواهند بود. یکی کلاژ هست و دیگری پورتری از آقای شهرام ناظری، خواننده معروف. در روز افتتاحیه که امروز هست، آقای محمد ابراهیم جعفری هم سخنرانی خواهد کرد درباره هنر معاصر ایران و نقش گروه هفت نگاه.
دومین بازار بزرگ نقاشی ایران هم قرار هست امروز پنجشنبه افتتاح بشه. قرار هست توی این بازار چه نقاشی هایی ارائه بشه و قیمت هاشون در چه حدودیه؟
دومین بازار نقاشی ایران چند بار برگزاریش به تعویق افتاده ولی حالا قرار شده که امروز افتتاح بشه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا که وابسته به فرهنگستان هنر هست. این نمایشگاه انجمن نقاشان ایران با همکاری انجمن هنرمندان نقاش تهران برگزار میکنن. بیش از 400 نقاش هم آثار خودشون رو در این نمایشگاه ارائه دادن. هر نقاش میتونه 10 اثر ارائه بکنه. هدف این نمایشگاه این هستش که آثار نقاشی رو به خانه های مردم ببرن. بنابراین قیمت ها رو بسیار پایین تعیین میکنن. هدف این هستش که لایه های کم درآمدتر جامعه هم بتونن تابلوهای نقاشی رو بر دیوارهای خونشون آویزان بکنن. قیمتی که در این نمایشگاه برای هر اثر تعیین شده 200,000 تومان هست که بسیار کم هست.
توی روزهای گذشته درباره یه پروژه اجرای نمایش اورستیا به کارگردانی پیتر اشتاین آلمانی و با بازیگری هنرمندان ایرانی حرف زدیم، اما دیروز آقای پیتر اشتاین تمرین ها رو متوقف کرده و قصد بازگشت به کشورش رو داره. دلیل توقف این پروژه چی هست؟
آقای پیتر اشتاین یکی از بزرگترین کارگردان آلمان هست و نمایش اورستیا اثر آشیل رو هم چندین بار در اروپا اجرا کرده، بسیار مورد استقبال قرار گرفته. وزارت ارشاد قراردادی با ایشون بسته بود که ایشون به ایران بیاد با بازیگران ایرانی این نمایش رو اجرا بکنه که فرصت بسیار خوبی بود برای بازیگران ایرانی و حتی قرار بود در تمرین ها کارگردان ها و علاقمندان به کارگردانی هم حضور پیدا بکنن و در چه فرصت بسیار خوبی بود برای علاقمندان به تئاتر ایران که از کار یک استاد بزرگ فرا بگیرن. ایشون با خودشون یک هنرمند از کشور اتریش حضوردن برای طراحی صحنه و یک هنرمند دیگری از کشور ایتالیا و قرار بود که این نمایش در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر در شهریور ماه اجرا بشه و بعد هم در چند جشنواره بزرگ جهانی اجرا بشه. اما متاسفانه دیروز اعلام شد که آقای پیترشتاین تبلیغ را متوقف کرده و به چندین مورد اعتراض داشته. یکی از مواردی که مطرح شده مسئله سالن تمرین هست. طبق قرارداد وزارت ارشاد قرار بود سالن تمرین در اختیارشون بذاره. میشه گفتش که یه مقدار بی‌نظمی، یه مقدار بی‌توجهی، یه مقدار کم بها دادن هست، چون یه کارگردان بزرگ هرگز نمیاد کیفیت کارش رو پایین بیاره به خاطر اینکه مثلا برنامه‌ها نامنظم هست یا امکانات کم هست. از طرف دیگه مسئله متن بوده که آقای اشتاین به متنی که ترجمه شده چند ایراد داشتن و به هر حال ایشون اعلام کردن که با این بازیگران و با این امکانات 3 ماه برای تمرین کافی نیست. حالا وزارت ارشاد اعلام کرده که درسته ما امکاناتمون کم هست، اما سعی می‌کنیم رضایت ایشون رو فراهم بکنیم و سعی می‌کنیم با ایشون صحبت بکنیم که قبول بکنن که در آبان ماه دوباره به ایران بیان و پروژه رو دوباره شروع بکنن. به هر حال آقای پیترشتاین اعلام کرده که امروز که پنجشنبه است از ایران خارج خواهد شد و با این وضعیتی که در ایران هست نمی‌تونه این کار رو به صحنه ببره.
به غیر از توقف این پروژه که اشاره کردید، فیلم تلفن همراه رئیس جمهورم که قرار بود اکران بشه به نمایش در نیومد دیروز. چرا؟
بله، آقای محسن علی اکبری تهیه کننده فیلم تلفن همراه رئیس جمهور اعلام کردش که وزارت ارشاد جلو نمایش عمومی این فیلم رو گرفته. این فیلم در جشنواره نمایش در اومد، یکی از بازیگران چند جایزه دریافت کرد. اما حالا آقای سجادپور مدیر کل اداره نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی که وابسته وزارت ارشاد هست رسما به تهیه کننده اعلام کرده که فعلا امکان نمایش این فیلم نیست و باید منتظر باشیم تا زمان مناسب برای نمایش فراهم بشه. حالا معلوم نیست که زمان مناسب کی هست. آقای محسن علی اکبری گفته که ما پیشنهاد کردیم که دوباره فیلم بازبینی بشه، اما وزارت ارشاد قبول نکرده و دلیلش رو هم اعلام نکرده.
با سپاس بسیار از شما با فرج سرکوهی تا روزی دیگر و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی میکنیم.
من از شما خواهش کردم عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 25 سالگردش با خط خوردن ناگهانی نام چند ناشر از فهرست شرکت کنندگانش خبرساز بوده. صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا در تهران در گفتگوی با همکارم علیرضا طاهری به شرح جزئیات بیشتری از نمایشگاه کتاب تهران پرداخته.
25 نمایشگاه بین المللی تهران 12 اردیبهشت افتتاح شد و از روز 13 به روی عموم باز شد و تا 23 ادامه داره. سال گذشته حدود 70,000 عنوان در ایران چاپ شده که این کار 9,000 ناشر در سرتاسر ایران، که از این 9,000 ناشر حدود 6,000 تاشون در تهران هستن و بقیه در کلیه استانهای ایران. تعداد تشکیلات و صنوفی که با چاپ و نشر و ناشری نزدیکه، مثل لیتوگرافی، کاغذ فروش، چاپخونه، صحاف، موزعین کتاب، سال به سال اضافه میشه و این ظرف 25 سال اخیر واقعا نشر ایران یک دوره تکامل کامل رو طی کرده. مسلما گرفتاری‌های زیادی هم داره. همین که تعدادی از همکاران عزیز ما نتونستن در نمایشگاه شرکت بکنن و تحریم شده بودن، خب باعث ناراحتی همه ای ما هست.
منظور از تحریم شدن چی آقای سمیعی؟ چرا تحریم شدن؟
دلیلش رو حتی اینجوری که ما میشنویم خودشون هم هنوز دقیقا نمیدونن. به عبارت که تفهیم نشده که چرا مثلا از نشر چشمه جلوگیری شده که حتی کتاب هایی که چندین دور چاپ شده اجازه مجدد چاپ ندارن و چرا اصلا نگذاشتن که در نمایشگاه امسال غرفه داشته باشن.
و تحریم های بین المللی های سمیعی هیچ گونه تأثیری داشت بر نمایشگاه امسال داره؟
شرکت های نشر خارجی حضور دارن، البته امسال کسی که برای اولین بار شرکت میکنه مصر، که بعد از این داستانی که در مصر اتفاق افتاد و تغییر رژیم شد و مبارک رفته کنار، برای اولین بار شرکت میکنن. دنیای عرب، لبنان، سودان، همه اینها هستن. شرکت های خیلی معظم نشر ناشری مثل مکروهیل اینا هستن. البته همه اینا نماینده های داخلی دارن، یعنی هیچ شخصی از ممالک امریکا، انگلیس مستقیم نیامده که این غرفه ها رو اداره بکنه.
و خود شما آقای سمیعی، منظورم تشکیلات شما کتاب سراست، شما چه کتاب هایی رو عرضه کردید در این نمایشگاه؟
دوره کامل یادداشت‌های امیر اسدالله خان علم که پراکنده چاپ شده بود به صورت یک پکیج کامل 6 جلد امسال حروفچینی جدید شده با فهرست اعلام و همینجور با افزوده‌های بسیار زیاد، که ظرف این 35 ساله که در انقلاب هستیم بازیگران اون زمان از این دنیا رفتن، یه شرح حالی و در چه وضعیتی کجا از این دنیا رفتن، اطلاعات زیادی این کتاب این 6 جلد اخیر داره.
و این 6 جلد هیچ سانسوری هم شده به خاطر شرایط خاص جمهوری اسلامی؟
به هیچ وجه. 100% همان نسخه ایست که توسط آقای علی نقی عالی خانی در امریکا گردآوری شده، تنظیم شده، ویراستاری شده بدون حذف حتی یک کلمه در ایران چاپ شد.
بعد از این گفتگو از شما دعوت میکنم به ترانه پرنده گوش کنید از گوگوش. در چند روز گذشته انجمن حمایت از حیوانات ایران کلیپ ویدیویی کوتاه رو منتشر کرد که در اون فردی با ضربه‌های پتک الاغی رو میکشه. حیوان آزاری اما محدود به این ماجرا نیست و نمونه های دیگه ای از اخباری مبنی بر آزار حیوانات هر چند وقت یک بار در رسانه های ایران منتشر میشن. سوال ما از شما این بود دیروز که برای کاهش آزار و اذیت حیوانات در ایران چه راه های بازدارنده ای به نظر شما میرسه؟ این هم جواب چند تن از شما شنوندگان عزیز.
اینجا که جون آدم ها ارزش نداره دیگه، حیوان ها هیچ جایی برای صحبت ندارن.
اول به فکر مردم بیچاره تو ایران باشین که از حیوان ها بدتر باشون رفتار میشه، باید به سراغ حیوان ها.
در مورد این همه دیوانه که الاغ زده با پتک کشته، باید عرض کنم خدمتتون در دین اسلام در قرآن اومده که تمام حیوان ها زنده میشن در دنیا، اگر ذره ظلم بهشون شده باشه یخی آدم ها میگیرن. ما روایت از کل پیغمبر داریم که یکی سگ تشنه را آب داد تا خدا تمام گناهش بخشید.
اگر کلمه الاغ را با دید خوب نگاه کنیم، همان الاغ مظلومی است که با پتک کشته می شود. اما اگر کلمه الاغ را با دید بد و خریت نگاه کنیم، همان کسی است که پتک را بر سر آن الاغ مظلوم می زند. سعید هستم از انگلستان.
خیلی باید ممنون بسیم که الاغ پیر میندازن جلو شیرا، آدمش نمیندازن جلو شیرا.
آنچه در سمیرم رخ داده
به حقیقت معیار سنجش جامعه‌ای است که انقلاب کرده تا به ارزش‌های والای انسانی برسه. لذا با رسم یک نمودار می توانیم به راحتی تنزل اخلاق و فرهنگ و پسرفت یک جامعه را مشاهده کنیم. در کشوری که حاکمانش بر سر غنایم اختلاس و انواع فساد آنقدر دل مشغولی دارند که از وظایف اصلی خود غافل می مانند، چه جای شکر و شکایت ز نقش و نیکوبد است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با علی نازمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح پنجشنبه بخیر.
صبح تو هم بخیر میشیم، بهت سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی، امروز رو با یاد عبدالله دوامی شروع کنیم، آدمی که 32 سال پیش درگذشت و هنرمند آواز ایرانی که برای ماندگاری موسیقی ایران خیلی تلاش کرد و خودش هم البته توی تاریخ موسیقی ایران جاودانه شد.
به عنوان یکی از جاودانه های موسیقی معاصر و آواز ایران، 121 سال پیش متولد شد در یکی از روستاهای اطراف تفرش. خیلی دیر خوندن را شروع کرد. 54 ساله بود که به رادیو و تلویزیون ایران اومد و از اون موقع بود که در کنار بزرگان موسیقی ایران خوند و بعدن خودش تبدیل شد به کسی که شاگردان بزرگی رو به موسیقی ایرانی معرفی کرد، از جمله حسین علیزاده، محمد رضا لطفی، محمد رضا شجریان، داریوش طلایی، پرویز مشکاتیان، همه اینها شاگردهای عبدالله خان دوامی هستند. البته همونجوری هم که گفتی، تلاش زیادی برای ماندگاری موسیقی اصیل ایرانی کرد و تلاش میکرد که بیرون از ایران بره به همراه همدوره‌های خودش تا بتونن موسیقی های ایرانی رو روی صفحه های گرامافون ضبط کنن و بارها به تفلیس سفر کردن و این کار رو انجام دادن و سرانجام عبدالله دوامی در 20 اردیبهشت ماه 1359 درگذشت و دیروز سالمرگ ایشون بود.
اجراهای امروز بپردازیم. همونطورم که دیروز صحبتش رو کردی، اجراها توی این هفته توی سبکای مختلف و البته توی نقاط مختلف ایران برگزار میشه و تعدادشون هم کم نیست. بگو که کی کجا میخونه و توی چه سبکی میخونه امروز؟
باید خیلی خلاصش کنم. سیمین قانم همچنان به اجراهای خودش در تالار وحدت تهران ادامه میده و گروه ندای مه، گروهی به سرپرستی و خوانندگی طاهره گنجبر، برای بانوان در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران اجرا میکنن. در سبک موسیقی پاپ فرزاد فرزین در کرج اجرا داره و در شهر کرج گروه گلاویج، گروهی با ترکیب سازهای مختلف به روی صحنه میره. گروه شهنازی دیروز گفتیم که اجرای روز اولشون در تهران و در تالار وحدت برگزار نشد، ولی امروز این اجرا برگزار میشه. اجرایی به سرپرستی و آهنگسازی داریوش پیرنیاکان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش. گروه شهنازی که موسیقی اصلی ایرانی رو اجرا میکنه، آلبوم قبلیشون رو دوباره بازنشر کردن. و در شهرستان‌های مختلف گروه آوای فاخته در همدان به روی صحنه میره و از اجراهای دیگه براتون میگم. در شهرستان ساری استاد ابوالحسن خوشرو اجرای بزرگ موسیقی محلی مازندرانی رو برگزار میکنه. ارکستر ملی اصفهان در تالار رودکی اصفهان اجرا داره. بهنام صفوی خواننده پاپ در سینمای نفت آبادان اجرا میکنه. گروه رستاک در رشت و در سالن گیلان این شهر اجرا میکنن و اجراهای دیگه هم در تهران برگزار میشه که مناسبت داره با اون چیزی که در ایران روز زن میخونن. مثلا گروه جانا در فرهنگسرای انقلاب اجرا میکنه، گروه مهراس در تهران اجرا داره و مجید کیانی دو نوازی میکنه به همراه پسرش. مجید کیانی استاد سنتوره و در سالن مهر حوزه هنری این اجرا برگزار میشه.
از اجرای حسین علیزاده و پژمان حدادی هم بگو که در بهبهان تمدید شده.
خیلی جالبه، اونها بعد از اینکه 4 روز در اهواز اجرا کردن و سالن مملو از تماشاگر بود، به بهبهان رفتن، یکی از دیگر شهرهای جنوبی ایران، و اونجا هم استقبال خیلی خیلی بی‌سابقه بوده. کار جالبی که پژمان حدادی و استاد حسین علیزاده کردن این بود که بداهه نوازیشون رو بر محور تم‌های موسیقی جنوبی، مثلا بر محور اون چیزی که معروف به لب کارون در جنوب، گذاشته بودن و اینجور تم‌ها رو اجرا می‌کردن و بداهه می‌نواختن، و این خیلی باعث شده بود که مردم بهبهان و اهواز از این اجرا استقبال کنن و این اجرا تمدید شده. امروز در بهبهان یک بار دیگه این دو نوازنده بزرگ موسیقی ایرانی در این شهر اجرا می‌کنن.
اخباری که در خارج از ایران در حوزه موسیقی تازگی منتشر شده درباره واکنش جبهه مدافعان اسلامی اندونزی هست نسبت به آمدن لیدی گاگا، خواننده آمریکایی به اون کشور. اونا گفتن که ما اجازه نمیدیم که این خواننده مبتذل به گفته اونا پاش رو به خاک این کشور بگذاره. چه جزئیات بیشتری درباره این خبر میدونی؟
میدونیم که اندونزی کشوری که بیشتر از 90% مردمش مسلمانن، اما همین کشور مسلمان خیلی طرفدار لیدی گاگا، این هنرمند پاپ هستن. اما همینجوری که گفتی، این گروه و این جبهه که گروه اسلامگره افراطیه، گفته که اگه بیاد 30,000 تظاهر کننده حتما به استقبالش میرن، و البته ادعای اونها اینه که سبک لیدی گاگا خیلی مبتذله و لباسایی که میپوشه فرهنگ مملکتشون رو در خطر میندازه، و همینطور رفتار او الگوی خوبی نمیتونه برای کودکان و نوجوانان این کشور باشه. با این حال واکنش‌های توی توییتر دیده میشد، به نظر میرسید که جوان‌ها و نوجوان‌های اندونزی خیلی مشتاقن که لیدی گاگا بیاد و در کشورشون اجرا بکنه.
برای روز پنجشنبه شنونده ها چه آهنگی انتخاب کردی؟
از کسی به نام آلنس موریست، خواننده کانادایی که مدتی بود که بیخبر بود چون که به تازگی بچه دار شده بود، اما خواننده‌ای که تو سبک پاپ راک یا راک آلترناتیو در دهه 90 معروف شده بود، و او خبر داده که تا 2 روز دیگه یک آهنگ جدید بیرون میده و احتمالاً راجع به اون آهنگ حتما حرف میزنیم، ولی گفته که به زودی آلبومش منتشر میشه و تاریخ این انتشار رو موکول کرده به اواخر تابستون. البته اسم آهنگ ها و جزئیات آلبوم جدیدش رو این خواننده کانادایی اعلام کرده. ما به یکی از آهنگ هایی که او باش معروف شده به اسم طعنه گوش بدیم.
با تشکر.